بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق مهمون خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. در محضر حاج علی عالی عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت هست علی و همه بینندگان بزرگوارمون سلام و عرض ادب دارم. ان شاء الله که عزاداری ها قبول بشه
ان شاء الله
و در خدمت شما.
سلامت باشید. حال شریف خوب ان شاء الله.
الحمدلله
خدا رو شکر. بحث نفخ تموم شد. در ذیل بحث یاد مرگ بحث نفخ موت و نفخ احیا رو مطرح کردیم و وعده کرده بودید که این جلسه به مواقف می‌پردازیم تا برسیم به بهشت و جهنم و دارالجزا. منتها من ابتدای برنامه امروز خواهش میکنم از حاج علی که یک چشم‌اندازی رو ترسیم بکنید از قیامت و این مواقف که فکر میکنم ترسیم این چشم‌انداز خالی از لطف نباشه. ما خدمتتون هستیم و سر و پا باشید.
خواهش میکنم. بله، همونجور که جناب شریعت قبلا هم ما عرض کرده بودیم، کل مباحث قیامت تو سه مرحله تحقق پیدا میکنه. مرحله اول بحث نفخه که به هر حال این بحثش مطرح شد، نفخ مرگ، و که اون جنبه استقلال بر بی ربط بودن با خدا در تمام موجودات کاملا از بین میره، و نفخ حیات که دو مرتبه موجودات با یک چهره متکامل تری با اون چهره اصلی و واقعیشون
ملکوت باشه،
آفرین، که ربط به خدا دارن، اون چهره ملکوتیشون، اینها حیات مجددی پیدا میکنن که متناسب با عرصه قیامت. این مرحله اول. مرحله دوم که دیگه ورود به عرصه محشر و گذر از اون ایستگاه ها و مواقف پنجاهگان است که عرض کردیم هر کدوم از این ایستگاه ها حد اکثر تا 1000 سال میتونه طول بکشه که مجموعا 50000 سال خواهد بود. اینم مرحله دومه. مرحله سوم قیامت که پس از گذشت این توقفگاه هاست بحث دارالجزا هست که بحث بهشت جهنم. این سه مرحله است. منتها خب ما مرحله دوم الان هستیم که در واقع همون گذرگاه ها و مواقف پنجاهگان است. همونجور که هستالی فرمودید، من هم به نظرم میرسه این خیلی مناسب هست که ما یک چشمنداز و دورنمایی از کل قضایا و وقایعی که در قیامت بخواد رخ بده ما عرض بکنیم. این رو
خیلی هم درگیرش میشیم
کاملا در واقع. بله حتما همینجوره. به خصوص جناب شریعت، ببینید ماها تو ادبیات دینیمون تو آیات و روایات معمولا با این اصطلاحات مثلا حشر و نشر و نامه عمل و حساب و کتاب و میزان و گواهان و شهود روز قیامت و شفاعت و بهشت و جهنم، این کلمات به گوشمون خورده، ولی اولا حقیقت اینها برامون دقیق روشن نیست. صراط چیه؟ نامه عمل چیه؟ مثلا فرض کنید اون گواهان روز قیامت با شهود کیا هستن؟ به علاوه ارتباط خود این حوادث با هم دیگه برای ما روشن نیست. چه ربطی هست بین صراط با نامه عمل، با میزان، با شهود؟ اینا چه ارتباطی با هم دیگه
با هم ربط داره؟
کاملا کاملا. و به علاوه ترتیب این حوادث چجوریه؟ کدوم اول رخ میده تو قیامت؟ آیا اول مثلا میزان رو میارن، اول صراط رو میارن، اول نامه عمل رو میدن؟ ببینید، لذاست که اگر ما یک چشم‌اندازی بدیم و یک انسجامی تو ذهن درست بشه که در قیامت به طور متصل و مرتبط به هم دیگه حوادث پشت سر هم چه اتفاقاتی رخ میده، یه فهرست اجمالی از مباحث آینده تو ذهن درست میشه. بعد به هر مقداری که حالا تو این جلسه یا جلسه بعد فرصت داشتیم تک تک به حوادث به طور مفصل، البته در حد بضاعت خود ما و وقت برنامه، بهش میپردازیم. البته بازم من باید تذکری رو خدمت دوستان بزرگوار عرض بکنم، تذکری که مکرر ما میگفتیم که به هر حال اینا همش در حد فهم ماست، فهمی که تو دنیا داریم، و واقعا حقیقت مطلب تا نریم اون طرف و نبینیم برامون اصلا قابل درک نیست. به تعبیری که مرحوم ناینی رضوان خدا بر این عالم بزرگوار میگفت، من استادم مرحوم سید فشارکی که از بزرگان اصفهان بود، میگفت ایشون رو دیده بودم بعد از مرگش تو خواب. بهش گفتم که آقا از اون طرف چه خبر؟ گفت اگر من بهت خبر بدم که میشم دهنلق، خیلی هم نمیتونم بهت بگم. گفت حالا نه اونجوری هم، ولی بالاخره یه چیزی هم بگید. گفت فقط اینو بگم که ما یه چیزی شنیدیم، تا دیدنش خیلی فاصله است.
شنیدن که بود مانند دیدن.
این یه نکته. نکته دیگه هم به خصوص یه مقدار سخت بودن ارتباط حوادث قیامت با هم دیگه از اونجاست که ما در روایات تصریحی نداریم به طور شفاف که گفته باشه اول این، دوم این، سوم این، به ترتیب منازل و مراحل رو ذکر نکردن. هرچند با یک دقتی میتونه آدم یک ترتیبی رو به هر حال به دست بیاره که ما رو همون حساب به هر حال این سیری رو که در آخرت و قیامت بخواد رخ بده خدمت شما عرض میکنیم و بعد انشاءالله دیگه تفصیلش رو عنایت بفرمایید. ببینید، ابتدایی که نفخ دوم دمیده میشه توسط حضرت اسرافیل و همه از قبرها برانگیخته میشن و مبعوث میشن و برمیخیزن، روز رستاخیز برمیخیزن، اولین چیز حشره. حشر یعنی جمع شدن، یعنی همه جمع میشن تو محشر، تو عرصه‌ای که خلق اولین و آخرین تمام انسان‌ها که دیگه حالا شما ببینید میلیاردها میلیارد انسان میشه تو اون صحنه عظیم و عرصه بسیار با عظمت جمع،
از بد به خلقت،
از بد به خلقت تا نهایت همه جمع. اون وقت تو این عرصه محشر که حالا باز قرار شد دیگه توضیح دونه دونه اینا بمانه، فعلا دورنما و فهرسته، اولین حادثه‌ای که رخ میشه، رخ میده، نامه عمل رو میدن. نامه عملی که بعداً خواهیم گفت تمام اعمال ما به گونه‌ای حضور پیدا میکنه در جلوی دیدگان ما، نه جلوی این چشم، باز دقیق تر از این مسئله است که جلوی این چشم باشه، نه اصلا به گونه‌ای است که شما گویی داری انجام میدی همون 70 سال عملت رو. تو روایت داره که کأنه عمله تلک الساعه، گویی همون لحظه داری انجام میدی، ریز و درش پلک به هم زدنهای 80 سال عمرت رو. باز دقیق تر از این، این مردمه که چشم این طرف اون طرف شده،
مثقال ذره خیره
یا شر که لا یقادر صغیره ولا کبیره الا احصاها، تمام این اعمال همه اینها به گردن انسان انداخته میشه، به گردن انسان انداخته میشه به تعبیر قرآن، و الزمنا و کل انسان الزمنا طائره فی عنقه، نام عمل رو به گردنش میندازیم، یعنی هر کسی عهده‌دار عمل خودش میشه، کسی نمیتونه به گردن دیگری بندازه، اعمالت به گردن خودت، هیچ جای انکارم نداره، هیچ جای اینکه عذرم کسی بخواد بیاره و از زیرش بزنه بگه من نکردم هم نداره،
که بگه برو این کارو انجام بده، گناهش پای من، از این خبرا نیست.
هر کسی اعمال خودش، منکرش هم نیست، به گردنش هم هست. خب اون وقت این اعمال که به انسان داده میشه، بعد چیزی که هستش اینه که ما جهنم رو میارن، بعد از این مرحله جهنم رو حاضر میکنن، که حالا این باز یعنی چی جهنم رو میارن؟
بعد از نامه عمل،
یعنی بله بله، نامه عمل که داده میشه جهنم حضور پیدا میکنه، که حالا عرض کردم وجیع یوم ازم به جهنم که قرآن میگه جهنم رو میارن، که پیغمبر اکرم توصیف کرده در روایتی که 100,000 ملک زمام جهنم و مهار جهنم رو به دست دارن و او آنچنان فریاد و زفیر و شهیقی داره که صدا و فریاد وانفسای همه انسان‌ها با دیدن او بلند میشه. که حالا جهنم چه موجودی است که میارن؟ تو قرآن حرف زدن جهنم رو هم نقل کرده، یوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزید، که حرف میزنه میگه هر چه قدم که کسی رو بریزید تو من، باز من جا دارم. اون وقت وقتی جهنم رو آوردن، همه باید بی استثنا وارد جهنم بشن، از جهنم باید عبور بکنن تا به بهشت برسن. این تعبیر قرآن ها و ام منکم الا واردها، همه باید ورود به جهنم پیدا کنن. خب برای چی؟ گفتیم اینا دیگه بمانه، فعلا حالا ما داریم فهرست میگیم، باید ورود پیدا کنن به جهنم تا برسن به بهشت. خب چجوری از جهنم رد بشن؟ صراط رو میارن. صراط میخوره رو جهنم، یا تو بعضی از روایات هستش که توی جهنم، یعنی تو متن جهنمه، فقط بالاش نیست، تو متن جهنمی که بگونی یه مقدار گرما و سختیاش هم باید به آدم بخوره. شما باید رو صراط عبور بکنی تا به بهشت برسی، اون وقت اون مواقف پنجاه گانه رو صراطه.
اون مواقف
رو صراطه، از نماز، از روزه، از حج، از ولایت، از عمر، از جوانی، از مصرف کردن اموال، از صله رحم، از حقوق الناس، حق الناس. اینا مواقفه که قبلا میگفتیم مواقف پنجاه گانه در واقع تکالیف و وظائفی است که تک به تک بر عهده یک مسلمانی بوده، اونجا بررسی میکنن. خب ما حالا ببینید، وقتی که شما رو صراط بررسی میکنن عملت رو، کدوم عمل؟ نامه اعمالو دادن دیگه، اعمالی که دیگه حاضره،
دیگه همراهت هم هست،
همراه هم هست، هیچ هم جای انکار دیگه نداره، اینا رو بررسی میکنن، یعنی حسابرسی میکنن تو این ایستگاه ها و تو این مواقع.
لابد اینا رو با میزان میسنجن.
احسن، آفرین. لازمه این که حساب ما رو میخوان برسن بر اساس اون کتاب و اعمال ما، حساب بر اساس کتاب دیگه، اون کتاب یعنی همون نامه عمل، لازمش اینه که برای یک معیار و میزانی باشه. خب ما عملمون رو، مثلا نمازمون رو میخوام بسنجن، ارزیابی کنن که نماز خوبی بوده یا بد، خالصی بوده یا ناخالص. خب با چی محک میزنن؟ یه میزانی باید باشه. اینجا بحث میزان پیش میاد.
تو این میزان چیه؟
که حالا بعدا خواهیم گفت که این میزان در روایت هستش که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام و معصومه که عملش خالص خالص بوده، درست مطابق دستور الهی بوده، کمیت و کیفیتش کامل کامل بوده، و اعمال ما رو کنار اعمال اون میسنجن
که تو زیارتنامه هم داریم،
که در زیارتنامه هست السلام علیکی یا میزان الاعمال، رو همین جهت هستش. وقت شما نگاه کنید، حالا که تو هر ایستگاه و موقفی قرار شد اعمال ما رو بسنجن با میزان و تو دادگاه الهی رسیدگی بکنن، شهود و گواهان هم اینجا به کار میان که تو هر کدوم از این رسیدگی ها یک شاهدان اعمالی که تو دنیا شاهد اعمال ما بودن اونجا در کارن. البته کسی نمیتونه انکار بکنه، چون یکی از شاهدان اعمال اعضا و جوارح خود ماست. 8-9 شاهد داریم، 8-9 موجود هست که اونجا شهادت بدن که خدای این کارو کرده،
غیر از اعمال و از او جواره.
یکی از اون شهود خود اعضا و جواره ماست. پس شما ببینید دادگاهی که هیچ
راه کتمانی وجود نداره،
راه کتمان، عذر آوردن، زیرش در رفتن، انکار کردن نیست. خوش به حال اون کسی که تو اون دادگاه وقتی نامه عمل، میدونید تو نامه عمل رو وقتی میارن همه میبینن، تعبیر قرآن اینه که یلغاه و منشورا، اعمال انسان 80 سال 70 سال، ریز و درش، اعمال پنهان و مخفی آشکار، خوب یا بد، تعبیر قرآن این هستش که یلغاه و منشورا، میبینه اعمالشو در حالی که بازه دیگه، مخفی نیست، روه و خیلی افتضاح دیگه. البته حالا ما انشالله اگه برسیم بهش و خونده خواهیم گفت که چه چیزایی میتونه دست آدمو بگیره و چه الطافی از خداوند متعال هستش که میتونه بپوشونه که آدم رسوا نشه. ولی آدم وقتی آیه قرآن رو نگاه میکنه که اعمال در اونجا روه، خیلی واقعا زمان افتضاحی است، زمان رسوایی هستش که آدم پناه باید ببره به خدا از اون لحظه. به هر حال پس ببینید بحث صراط در روی جهنم یا توی جهنم که باید ازش عبور بکنیم، و مواقف هم که روی صراطه که تو هر ایستگاهی حساب رسی میشه، حساب بر اساس کتاب و نامه اعمال و بر طبق اون میزان حق و عدل، بر طبق میزان حق و عدل عمل و ارزیابی بکنن که خوبه یا بده. اون وقت اگر کسی اعمالش خالص بود، خوب بود، اون استاندارد لازم رو داشت، عبور بکنه به ایستگاه بعدی. اگر نداشت، به هر مقداری که ناخالصی داشت نگهش میدارن تا دیگه اون ناخالص ترینش 1000 سال. اون 1000 سالی که گفتیم تو هر موقفی مال اون کسی است که دیگه از همه ناخالص‌تر اعمالش، عملی انجام داده، نه اینکه نداده ها، ولی خیلی ناخالصه. وقت این تا 1000 سال وای میسونن برای چی؟ خب 1000 سال وایسه خیلی سختی داره. 1000 سالی که باید رو صراط رو سراتی که روی جهنم یا توی جهنمه، شعاعی از جهنم بهش میخوره، باید بیسته اونجا تا پاک بشه، تطهیر بشه، لایق رفتن تو ایستگاه بعدی بشه. اگر نه، اعمالش به اون مقدار هزار سال ایستادن نمیخواد، اونقدر ناخالص نیست. به هر مقدار که ناخالصه، بعضی کمتر بعضی کمتر بعضی حالا خواهیم گفت الان میرسیم. بنابراین برای همه هزار سال نیست، بستگی هستش به مقداری که تطهیر بشه، بستگی هست به مقداری که این عمل لیاقت داشته باشه، استاندارد لازم رو داشته باشه تا بره تو ایستگاه بعدی، اونم همینجور تا 50 موقف رو رد بکنه برسه به بهشت. از همینجا یه نکته ای رو جناب شریعتی ما میتونیم دست بیاریم و اون این که این صراط و این ایستگاه ها برای این که اعمال رو رسیدگی بکنن تا آدم لایق بشه، پاک بشه، بتونه بره بهشت. بهشت جایی کسانی است که پاک شدن، اعمالشون دیگه ناخالصی نداره، عقایدشون، افکارشون، اخلاقشون، اعمالشون همه بهش رسیدگی شده است. اگرم خبط و خطایی داشته اونجا تاوانشو دادن، تو توقفگاه ها اونجا ایستادن تاوانشو دادن تا پاک بشن، لایق بهشت بشن. از همینجا نکته بسیار مهمه، ببینید من اینو عرض بکنم، بس یه حمام میمونه این ایستگاه ها، تو این حمام اونی که آلوده است یه کیسه‌ای به تنش میکشن، البته خب این کیسه برای بعضی‌ها دردم داره، اما اونی که پاکه نیازی نیست اصلا بیسته،
رد میشه
تو ایستگاه بعدی. وقت بعد که دیگه کاملا بررسی شد این پاک بود، میره تو بهشت. اون نکته ای که از اینجا میشه بررسی کرد، اون نکته اینه که این داستان صراط، ایستگاه ها و مواقف، حساب، کتاب، میزان، گواه، شهود، دادگاه، برای پاک شدنه. خب برای کسی است که لیاقتی داره که آخرش بره بهشت.
یعنی اما اگر کسی که قبلا به صحبت کرد،
اما اگر کسی از ابتدا اصلا لیاقت بهشت نداره، برای چی اصلا ببرنش تو این مسیر؟ بی حساب و کتاب ببرنش جهنم. کی؟ اون کسانی که دشمن خدا هستن، اون کسانی که کفر و شرک و عناد دارن با خدا، دشمنی با اهل بیت دارن، عالمن آمدن، اینا اصلا این مراحل رو نمیگذرونن، اینا مستقیم به جهنم میرن. این مراحل مال کسی است که حمام پاک بشه تا بره بهشت. اون کسی که لیاقت بهشت در نهایت هم نداره و اصلا هویت انسانی به طور کلی ازش زائل شده، او بی حساب و مستقیم میبرنش به جهنم. بنابراین میبینید اتفاقی که رخ میده اینه. بعد از نفخ صور دوم که گفتیم همه میان تو محشر، نامه عمل رو میدن، اینجاست. اینجا یه بررسی اجمالی تو نامه عمل میشه. اگر شخصیت کسی و مجموع نامه عمل کسی برایندش منفیه، یعنی فرد اصلا دشمن خداست، عناد با خدا، با حق، با رسول، با اهل بیت داره، این دیگه اصلا نوبت نمیرسه به صراط و مراحل بعدی، مستقیم میره به جهنم. من روایت رو عرض بکنم خدمتون. روایت از وجود مقدس پیغمبر اکرم هستش که در جلد 7 بهار الانوار هست که ان الله عز وجل یحاسب کل خلق الا من اشرک بالله. خدا حساب رسی میکنه از همه خلائق مگر مشرکین، الا من اشرک بالله
بی حساب کتاب
فانه لا یحاسب یؤمر به الى النار، بی حساب میره به جهنم. از امام سجاد هم باز روایت داریم، اعلم و عباد الله، بندگان خدا بدونید، ان اهل شرک لا تنصب لهم الموازین، اهل شرک براشون میزانی دیگه نصب نمیشه، ولا تنشر لهم الدواوین، دفتر عمل و کتاب و اینا براشون بررسی نمیشه اونجا، و انها یحشرون الى جهنم زمرا، اونا دست دست میارن جهنم، و انها نصب الموازین و نشر الدواوین لأهل الاسلام، برای مؤمنین هست که این مراحل است که لیاقت بهشت دارن. بنابراین یه دسته که بدان کاملن مستقیم میرن جهنم. از اون طرف یه عده که پاکن، اصلا احتیاج به حمام ندارن، تو خود دنیا همه این مراحل رو رفتن، اعمالشون سالمه، عقایدشون پاکه، اخلاقیاتشون پاک هست، اینا مون مراحل رو ندارن، صاف میرن بهشت
مثل اولیا و صالحین و شهدا.
اینا بی حساب به بهشت میرن.
چه خوب.
من روایت چه عرض بکنم خدمتون؟ از پیغمبر اکرم روایت هست و من هم الذین یدخلون الجنه بغیر حساب. یه گروه هستن که بی حساب میرن به بهشت بدون این مراحل. لانهم، چرا؟ لانهم لم یلبسوا من امر الدنیا بشیء، چون خودشون رو آلوده نکردن، لذا کیسه کشیدن و حمام نمیخوان، اینا اون مواقف رو ندارن. و انما الحساب هناکه، اون کسی رو حساب رسی میکنن و اون مواقف رو داره. و انما الحساب هناکه الا من تلبس بها هاهنا، بر کسی است که تو دنیا آلودگی پیدا کرده، گناه کرده، تعلقی پیدا کرده، گناهانش رو هم با توبه پاک نکرده. اون کسی که گناهانش رو اینجا با توبه پاک بکنه، باز اونجا مشکل نداره، باز اونجا نامه عملش توش آلودگی نوشته نشده که بهش بخوان رسیدگی بکنن. اما اون کسی که گناهانی داره اونجا رسیدگی میکنن. پس دو دسته هستن که بی حسابن،
بی حساب، یه دسته بهش، بی حساب
بدان جن. کامل، یه دسته خوبان کامل. اونایی که مؤمنن، معتقد به خدا، اعتقادات صاف، اعتقادات حق رو دارن، اهل بیت رو قبول دارن، اما در این حال آلودگی های تو دنیا داشتن، که اینها صلاحیت بهشت رو دارن اما بعد از تطهیر، بعد از پاک شدن، چون خودشون رو تو دنیا پاک نکردن. اینا رو صراط تو اون مواقف توقف میکنن به مقداری که اون آلودگی ها باید تطهیر بشه.
حاجه دو تا سوال پیش میاد، حالا میدونم شاید جاش نباشه، ولی اون گناهانی که ما ازش استغفار کردیم چی؟ یعنی اونا که حساب نمیشه دیگه ها؟
اون گناهانی که ما حال بعدن روایت چه خواهیم خوند تو جای خودش که میرسیم، خب. اون گناهان محو میشه، بلکه به تعبیر قرآن اگر توبه صادقانه خالصانه بوده تو این دنیا، تو نامه عملش به جای گناه خوبی می نویسن. یبدل الله سیئاتهم حسنات،
دیگه اون آبروریزی هم پیش نیاد،
دیگه نیست. حالا انشالله بعد خواهیم گفت حتی اون آبروریزی هم به گونه ای بعضی میتونن الان کارهایی بکنن که خدا،
آره چون این خوره واقعا وحشتناکه دیگه.
حالا من خیلی تکان دهنده، یه چیزشو عرض میکنم، البته بحثای مفصل هر کدوم از اینا باید بماند. ما فعلا داریم اینا رو به صورت منسجم داستان قیامت رو
و ربط اینا خودش نکته واقعا
دیگه. فقط حالا برای اینکه اصلا سوال کردید، تو تعقیبات مشترکه نماز اول مفاتیحه، همین 3-4 صفحه ورق بزنن دوستان بزرگوار، تو مفاتیح پیغمبر اکرم فرمود اگر این دعای بعد از هر نمازو که 3 خطم بیشتر نیست، اگر کسی بخونه، خداوند متعال روز قیامت نامه عملشو حتی به خودش هم نشون نمیده که خجالت بکشه.
عجب چه خوب.
حالا چه برسه به دیگران؟
کجا باید بگردن دنبالش؟
تو تعقیبات مشترکه که مشترک بین همه این نمازا، صبح و ظهر و اینا. اللهم ان مغفرتک ارجا من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی. خدای مغفرت تو امیدوار کننده تر از اعمال منه، من به اعمالم ناامید نیستم اما مغفرت تو امیدوار کننده تره. و این رحمتک اوسع من ذنبی، خدای رحمت تو وسیع تر از گناه منه، چون گناه من به اندازه خودم بوده، محدود. رحمت تو به اندازه خودته، نامحدود. رحمت تو وسیع تر از گناه منه، همه رو در بر میگیره. اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، خدا اگر گناه من نزد تو بزرگه، عفو تو که بزرگتر از گناه منه. حافظ از همینجا استفاده کرده، گفته هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشن گناه می بنوش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه گویی خموش.
بسیار خوب، خیلی خوب. انشالله باز هم بحث رو دام خواهیم داد بعد تلاوت آیات روح بخش کلام وحی. دیروز حاجای عالی به قلب قرآن رسیدیم، سوره یاسین. امروز صفحه 441 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم انشاءالله در ادامه همراه شما خواهیم بود. آیات 13-27 در سنت خدا امروز تلاوت میشه، همچنان همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم بفهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
ای خدای حسین آستان حسین تو بر پا برهنگان و گمنامان و از قلم افتادگان و مهر باطل خوردگان گشاده تر است ما را از این آستان کرامت محروم مکن زندگی تو منور به نور قرآن باشه یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو در محضر جای عالی داشته باشیم
خواهش میکنم جناب شریعت آیه 18 این سوره مبارکه یاسین خداوند متعال این رو مطرح میکنه قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الیم خداوند وقتی پیغمبرانی رو بر قوم انطاکیه حالا تو بعضی از نقل‌های تاریخی هست که سمت ترکیه تقریبا محلی بوده که ترکیه فعلی هست پیغمبرانی رو اونجا فرستاد برای هدایت اونها اونا برخورد کردن با این انبیا و مقاومت در مقابل اینها کردن و اتفاقا چون یه قحطی و خشکسالی و کمبارانی بود اینو گفتن که ما فالبد بیزنیم به شما انا تطیرنا بکن ما فالبد بیزنیم که شما چون اومدید این قحطی رخ داد اگر دست بر ندارید از این تبلیغتون و از این کاراتون شما رو سنگسارتون بکنیم لنرجمن نکن او لیمستن نکن منا عذابون علیم یا بدتر از او به سرتون میاریم انبیا برگشتن جواب قشنگی دادن برگشتن گفتن که قالو طائرکم معکم این فال بدتون تو خودتونه اینو گردن دیگری نندازید بد بیاریاتون رو هی گردن اینو اون نندازید این قحطی و خشکسالی و کم آبی هم که بوده در اثر اعمال خودتونه تو خودتون جستجو کنید. قالو طائرکم معکم لئن ذکرتم، اگر بدانید. بل انتم قوم مسرفون، خودتون گناهکارید، خودتون بد کردید. درس قشنگی که اینجا داره اینه که خیلی از ماها گاهی موقع هستش که تا یه شکستی، یه بی توفیقی، یه مشکلی تو زندگی پیش بیاد، فوری به بیرون خودمون متوجه
میشیم. اصلا خودمون نمیبینیم.
آقا سحر کردن، جادو کردن. یکی بخت ما رو بسته. فرض کنید به عنوان مثال اون چیزی که حالا قبلا بوده که فال بد می‌زدن با صدای کلاغ و با روز 13 و امثال اینجور چیزا، این کاملا اشتباهه. در روایات ما به شدت برخورد شده با اینجور چیزها، همینجور که این آیه قرآن میگه طائرکم، انبیا میگفتن بابا فال بد تو خودتونه، نحوست تو خودتونه، خودتون ببینید چه کردید که این بلا به سرتون اومده. چرا همش دنبال بیرون خودتون هستید؟ در روایت از امام صادق، چون این خیلی من به نظرم مهمه و خیلی سوال میشه، از امام صادق علیه السلام فرمود که این فال بد بستگی به این داره که تو چه جوری برخورد کنی باهاش. اگه تو اینو بپذیری، اگر تو بپذیری هی بخت تو بستن، اگه بپذیری هی سحرت کردن، بس کسانی که هی این چیزا رو میگن، اتفاقا همین جورم خواهد بود. یعنی مشکلات برات پیش میاد. این مشکلات از بیرون نبوده ها، خودت یه تار عنکبوتی دور خودت تنیدی و کار رو بر خودت سخت کردی، با افکار خودت، با روحیات خودت، با این ناامیدی خودت. امام صادق فرمود ان حونتها تهونت و ان شددتها تشددت. اگه با اون فال بد محکم او رو بگیری، جدی بگیری، او هم جدی برخورد میکنه با تو. اگه او رو بی‌اعتنا باهاش باشی، او هم رد میشه میره. و پیغمبر فرمود کفاره این فال بد زدن رو از توکل، کفارتو تیاره اتبع. اصلا اینا اعتنا نکنید به این چیزا. هی بختمو بستن، سحر شده، نمیدونم خواستگار نمیاد، تو شغلم این فلان چیز شده، سحرم کردن. اصلا اعتنا نکنید. شما کفارتو تیاره، این فال بد زدن ها، این اظهار ناامیدی ها، این اظهار شکست ها و به گردن بیرون انداختن ها، توکل کنید به خدا و برید جلو، اینها رد میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. تقویم رو که ورق میزنیم، امروز میرسیم به روزی که شهادت مرحوم شهید دستغیب هم هست. بیای قرار بذاریم که ثواب تلاوت این آیات عمرانی که تلاوت کردیم رو هدیه بدیم به روح شهید دستغیب و همه شهدایی که اقتدا کردن به مولا و مقتداشون امام حسین علیه السلام. به گردن هممون هم حق داره شهید دستغیب
باشه. رضوان خدا بر شهید دستغیب، حالا غیر از اون فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که از قبل از انقلاب تو استان فارس داشتن و رهبری و هدایت اجتماعی مردم، معنویت ایشون فوق‌العاده بود که حقیقتاً به خصوص شیرازی‌ها هنوز که هنوز ذائقه‌شون شیرینه از اون روحیات ایشون، به خصوص مباحث آخرتی ایشون که الان تناسبم داره من عرض بکنم. دوستان بزرگوار، کتابای ایشون همه ساده است و همه تأثیرگذار، ولی به خصوص کتابایی که در رابطه با آخرت داره، از جمله کتاب معادشون،
بسیار کتاب
خوب، واقعا کتاب خوب. این مواقفی هم که ما اینجا بحث می‌کنیم خیلی خوب ایشون
مفصل
بحث
اونجا
کرده با اون زبان شیرین و به هر حال ساده و مؤثر و نافذشون، ان شاء الله همه استفاده.
سلامت باشید. خیلی خوب، من فقط نکته رو عرض بکنم و اون همین که هفته گذشته ما خدمتتون عرض کردیم که جناب آقای گروسی مدیر محترم شبکه قرآن معروف سیما وعده کردن که ان شاء الله همین روزها پخش مجدد برنامه سمت خدا رو در شبکه جهانی قرآن معروف سیما داشته باشن. حالا تا این اتفاق مبارک بیفته میتونید به سایت ما سر بزنید، www.semtkhoda3.ir، فایل های صوتی و متنی برنامه رو اونجا ببینید. اما به کجا میرسیم آقای علی؟
من عرض کردم خدمتتون این دورنمای بحث بود و اون اصطلاحاتی که در قیامت به گوش ها خورده به صورت پیوسته به هم دیگه و داستانی که میخواد رخ بده. همینجا یه چیزی رو عرض کنم، ما گفتیم کسانی که رو صراط رد میشن تا به بهشت برسن کفار خالص خالص نیستن، اونایی که بی حساب میرن به جهنم. مؤمنین خالص خالص و خوبان کامل هم نیستن، اونا بی حساب میرن به بهشت، بلکه متوسطین هستن. یعنی مؤمنینی که شرایط ایمانی رو دارن، رو صراطن، که بعدا میگیم صراط نماد صراط مستقیمه تو همین دنیا، بنابراین اینا رو صراطن، ولی در این حال چون گناهانی رو انجام دادن، آلودگی ها و تعلقاتی دارن، اون ایستگاه ها رو باید بگذرن.
خود اینا مراتبی داره دیگه، ممکنه بعضی سری رد بکنن.
اون هزار سال تو هر موقع و نهایتا 50,000 سال اوجشه،
حد اکثر،
حد اکثرشه و الا حد اقلی هم داره که عرض کردیم از پیغمبر که هم روایت بود فرمود به اندازه طول کشیدن یه نماز واجب. اونایی که دیگه سریعتر رد میشن به این شکل هستش. یه چیزی را من بسیار مهم میدونم همینجا عرض بکنم و اون این که ببینید اون سختی هایی که رو صراط تو این توقفگاه ها میکشن معطل میمونن، این معناش این نیست که این آقا جهنمیه ها، رو صراط داره میره، شعاعی از جهنم بهش میرسه، تو جهنم نیفتاده،
این برای تطهیرشه و خالص شدنش.
این مثل این میمونه که تو حمام وقتی شما وارد میشی بخار هست، نفست میگیره، شاید بوش خوبی هم نباشه، کیسم میکشن دردت میاد، اما این فرق میکنه تا اینکه آدمو برن تو آتشخانه حمام، به تعبیر قدیمی ها تو اون تون حمام.
درست.
اونجا آلودگیه، اونجا عذابه، بنابراین کافر رو تو جهنم میبرن، ولی این رو صراط داره میره یه شعاعی از جهنم، از سطح جهنم نه عمق جهنم بهش میخوره تا پاک بشه. این یه نکته. نکته دیگه که در روایات ما اشاره شده اینه که تو همین دنیا به حساب خودتون برسید. اگه کسی تو این دنیا، امام کاظم علیه السلام فرمود اگر کسی تو این دنیا از خودش حساب بکشه، از اعمالش خودشو زیر ذره بین بگذاره، ارزیابی بکنه خودشو، سرسری از اخلاقش، افکارش، رفتارش رد نشه، امام کاظم فرمود کسی که این کار رو بکنه اونجا دیگه ازش حساب نمیکشن، چون حساب کشیدن اونجا برای تطهیره. کسی که اینجا خودشو تطهیر کرده دلیلی نداره که اونجا حساب
بکشه.
یعنی اینجا محاسبه کنه اعمالش رو، اگر خطایی توش بود جبران بکنه، اخلاقش رو ببینه، اگر اخلاق بد و رذیله‌ای توش هست بتونه خودش رو پاک بکنه از این اخلاق، اگر احتیاج به توبه کردن هر جا داره توبه بکنه.
و اینجا راحت تر تطهیر دیگه، چون شعاع جهنم رو دیگه نداری،
یا تو شعاع جهنم احیانا تا هزار سال موندن اصلا قابل مقایسه نیست. لذا بندگان خوب خدا با هر ریاضت و سختی بوده همینجا کار رو تمام می‌کردن. مرحوم آیت الله بروجردی دیگه، حالا ما اگه بخوایم تو این زمان‌های معاصر بگیم، واقعا از با عظمت ترین افراد بود این بزرگوار. ایشون میگفتن یه صفتی داشت که گاهی موقع عصبانی میشد، گاهی موقع یه مقدار تند میشد، با خودش نذر کرده بود که اگه یک مرتبه بی جهت عصبانی بشه یک سال روزه بگیره تا بتونه این صفت رو بکنه، تا بتونه این صفت رو برطرف بکنه. البته من توصیه نمیکنم این روها،
بله،
این تو کلاس ایشون بود، ولی مقصودم اینه که با خودشون این برخورد رو داشتن، چون باور کرده بود که کسی اینجا از خودش حساب بکشه و خودشو تطهیر بکنه اونجا راحت. اونجا شوخی نیست، یه لحظه توقفش سخته، تا هزار، تا چه برسه به هزار سال. پیغمبر اکرم سلمان و ابوذر رو، این خیلی زیباست این داستان، سلمان و ابوذر رو بهشون گفت بیایید، بعد یکی یه درهم به هر کدومشون داد گفت برید خرج کنید. اینا رفتن، فردای اون روز پیغمبر گفت بیایید، بردشون توی صحرایی، یه صحنه قیامت رو براشون عملاً درست کرد، یه اجاقی رو گرم کردن و سنگ داغی رو که کنار اون آتیش بود، پیغمبر فرمود یکی یکی برید روی این سنگ وایسید بگید اون یه درهمتون رو چیکار کردید. سلمان رفت رو اون سنگ گفت انفقتو فی سبیل الله، یا رسول الله اون یه درهمو دادم بیار، پرید پای. ابو ذر رفت رو اون سنگ ایستاد گفت یا رسول الله یه مقدار از این یه درهمو رفتم نون خریدم، یه مقدار دیگه‌اش رو رفتم علوفه برای اسب و استرم گرفتم، یه مقدارش هم خرم یا آی سوختم، و پرید پایین. پیغمبر اکرم فرمود زمین قیامت به مراتب داغ‌تر از اینه. اونجا بله ما تو روایات داریم از ضروریات زندگی نمیپرسن، حساب نداره، غذا، پوشاک، اون زندگی که شخصی ازدواج میکنه متأهل میشه به تشکیل بشه، اما تشریفات زندگی، حتی حلالش هم حساب داره چه برسه به حرامش. امیرالمومنین تو خطبه 82 نهج البلاغه داره که فی حرامها عقاب و فی حلالها حساب، حتی حلالش هم حساب میکنن.
این حسابی که میگی مثلا در مورد حلال،
یعنی نگه میدارن اونجا با میزان اعمال ما رو میسنجن، میبینن که چجوری مصرف کردی، بگو مصرفت چجوری بوده، وقت اونجا سخت توقفش. خب اما اگر اینجا کسی از خودش حساب بکشه، دوچار تجملات و تشریفات نشه که تعلقات بر آدم میاره، دلبستگی و وابستگی میاره، گناهانی اگر داره همینجا پاکش کنه، آلودگی های اخلاقی و ملکات زشت اگر داره، همونجور که خدمتتون نمونه مرحوم آیت الله بروجردی رو عرض کردم، با ریاضت با سختی دستورالعمل بگیره از کتاب های اخلاقی، از علمای بزرگوار اخلاق، همینجا خودشو تطهیر
کنه. یه چیزی هم بود، اونا چون قیامت جلوی چششون بود و پیش روشون بود، مرتب حواسشون بود و سعی میکردن که محاسبه داشته باشم، از اون کتاب داشته باشم،
یعنی اصحاب پیغمبر رو.
نه خیر، مثلا همین مرحوم آیت الله بروجردی.
خب بله، من قبول دارم
دیگه، قیامت پیش روی ما باشه، فکر کنم
درجات باورها فرق میکنه کاملا، ولذا او برای خودش نسبت به اون صفت چنین مجازاتی رو برای خودش وضع میکنه که بتونه حتما از این خلاص بشه. اما هر کسی به اندازه معرفتش، المعروف به قدر المعرفه، کار خوب به اندازه معرفتش آدم انجام بده، ولی اقدام بکنه. امام صادق فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اینجا به حساب خودتون برسید قبل از کسی محاسبه کنن. بنابراین خود این اقدام خیلی ارزشمنده. اون وقت حال شما نگاه کنید. من یه نکته عرض بکنم خدمت شما، اونی که تو این وانفسای مواقف، توقف های این ایستگاه ها و مشکلات، اینجا بحث شفاعت پیش میاد.
همین رو می‌خواستم بپرسم.
شفاعت هم جایگاهش
واقعا که نیروی کمکی ما نیاز داریم دیگه.
جایگاه شفاعت هم اینجاست که انشالله بعد خواهیم چیزهایی که باعث روشنی چشم مؤمنین و دوستان اهل بیت خواهد شد، که اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها چه میکنه، امام حسین چه میکنه، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، این بمانه.
بسیار خوب ان شاء الله. خدایا هم اینجا هم اونجا دست ما را از دامن اهل بیت کوتاه نکن. آقای عالی، میدونم الان خیلی از بیننده های خوبمون مجددا پیام میفرستن که یک بار دیگه اون دعای مخصوص و اون تقویت مشترک رو بفرمایید و این کجا باید مراجعه بکنن.
من عرض کردم اوائل مفاتیح، شاید 4-5 صفحه از مفاتیح رو ورق بزنن، در بحث تعقیبات مشترکه، نه تعقیبات فقط نماز صبح یا ظهر یا عصر، تعقیباتی که مشترکه بین همه نماز. اولش هم اینجوری شروع میشه، اللهم ان مغفرتک ارجاء من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی. این دعا است. حالا من کاملش رو که لازم نیست بخونم،
نه اثرش هم یه بار دیگه بگید به استرا موجه. خیلی
پیغمبر اکرم وعده کردن، این دیگه کلام پیغمبری است که هیچ کدوممون تو شک نداریم، وعده کردن اگر کسی این رو انجام بده بعد از نمازهاش، حتی اعمالش رو به خودش هم نشون نمیدن تا خجالت. چه برسه به دیگران.
به به، خیلی خوب. ما وقتمون تموم شد، خیلی روز خوبی بود در محضرتون آقای عالی، انشالله خدا حفظتون بکنه. خدمتون هستیم، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. از آقای عالی میخوام که دعا بکنن، انشالله همه آمین.
خواهش میکنم، من همین جمله رو میگم، اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. خدا اگر گناهمون نزد تو بزرگه، که بزرگه، ما گناهان رو کوچیک نمیدونیم، اما عفو تو بزرگتر از گناه است.
بسیار خوب، خیلی خوب. خدایا فردا برای تنبه دیر امروز هوشیار میکن. در پناه خداوند متعال باشید، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید تا فردا که انشالله با سمت خدا مهمون خونه هاتون خواهیم بود. خداوند پشت و پناهت. حاجا متشکرم. السلام
حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة